الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با ثمره مسئله زد بود. آخرین کلامی که مطرح کردیم عبارت بود از فرمایش مرحوم نائینی در کیفیت احراز ملاک. اشکال و جوابی به این فرمایش رو مطرح کردیم، ولی حق اینه که کلام نائینی در این مسئله تمام نیست و به هر حال طولیت در این مسئله وجود داره. اینکه شما بگید ما از سله در عرض واحد هم از صلات و واجبتون میفهمیم و اینکه هم میفهمیم از صلات و واجبتون للملاک وجوب صلات و ملاک دار بودن اصلا در عرض واحد نیست، اینا در طول همن، ثبوتن در طول همن، نتیجه اینه که اثباتن هم در طول همن. به خاطر این مسیری که مرحوم نائینی طی کردن برای احراز ملاک مسیر تامی نیست. خب ما تا حالا سه مسیر کلی مطرح کردیم برای احراز ملاک. یکی مسیر آخوند بود، یکی مسیر دلالت التزامی بود، یکی مسیر نائینی بود. مسیر نائینی قابل قبول نیست، مسیر دلالت التزامی مبتنیه به این بحث بود که آیا دلالت التزامی تابع دلالت مطابقی است، مبنایی است. اما مسیر مرحوم آخوند تقریبا به نظر ما کمترین اشکال رو داشت و اون این بود که در اینجا عدم حکم مستند به وجود مانع است با وجود مختزی، و چون مستند به وجود مانع است حتما مختزی موجوده، چون مختزی موجوده پس ملاک ثابته و احراز میشه. خب اگر به مسیر آخون ملاک احراز بشه و ما هم قصد ملاک رو در صحت عمل و عبادت کافی بدونیم، پس در اینجا اگر بگیم امر بشه مختزی نهی از زد نیست که قصد ملاک تونستیم بکنیم، ولی اگر بگیم امر بشه مختزی نهی از زد هست، آیا بازم میتونیم قائل به صحت عبادت باشیم یا نمیتونیم باشیم؟ این مبتنی به بحثی است که الان مطرحش میکنیم. پس تا به الان ما همین مقدار گفتیم که اگر ما قصد ملاک رو کافی دونستیم و گفتیم امر به شیء مختزی نهی از زد نیست، طبق مبنای مرحوم آخوند میتونیم احراز ملاک بکنیم. احراز ملاک کردیم پس میتونه عبادت عبادت صحیح باشه. اما اگر گفتیم که بنابر این که امر بشه مختزی نهی از زده دیگه نمیشه احراز ملاک کرد، در اون صورت ثمره بحث زد ثابت میشه و معلوم میشه که در فرض عدم اقتضاء زد عبادی صحیح است، در فرض عدم اقتضاء زد عبادی، در فرض اقتضاء باطل است، در فرض عدم اقتضاء صحیح است. اشتباه گفتم، در فرض اقتضاء باطل، در فرض عدم اقتضاء صحیح. شما سوالی داشتید؟ فرمایش آی خویی و آی تبریزی که مانع گاهی از اوقات مانعیت از وجود است و مانعیت از مقتضی و موجب ارتفاع میشه، این فرمایش فرمایش درستی است. اما ما در تقریب کلام آخون عرض کردیم که آخون وقتی که میگه خروجش تخصیصی نیست، این رو شاهد بر این میاره که این مانع مانع از وجود مقتضی نیست. من تو تقریب کلام آخون خواستم بگم آخون از این که خروج خروج تخصیصی نیست خواست به این نتیجه برسه که این مانع از موانع این نیست که وجود مقتضی رو از بین ببره، بلکه مانعیت از تأثیر مقتضی داره. اون حرف آی خویی و آی تبریزی رو قبول داریم، ولی استدلال آخون بر مطلب خودش همین نکته‌ای بود که ما هم در کلام آخون تقریب کردیم. آخون گفت که اگر تخصیصاً خارج شده بود میفهمیدیم که مقتضی وجود نداره، یعنی شارع بگه هر وقت مزاحم اهم داشتی بر تو واجب نیست، یا به عبارت دیگه بگه نماز بر تو واجب است در فرضی که مزاحم اهمی وجود نداشته باشه. اگر این رو شارع بگه ما میفهمیم در فرض مزاحمت اصلا مقتضی وجود نداره، چون خروجش تخصیصاً بوده. ولی اگر تخصیصاً نگه به هر حال میفهمیم که مانع از تأثیر مقتضی است نه از وجود. آره بیان میکرد تخصیصا خارج میکرد خودش. من اگه یادتون باشه اون روزی که کلام آخوند رو گفتم یه ترکیبی با کلام نائینی کردم، گفتم این ترکیب قشنگ میشه، یعنی استدلال رو تقریبا تام میکنه. کلام نائینی مستقلا تمام نبود، ولی ترکیبش کردیم با کلام آخوند به نظر ما استدلال خوبی میشد و قابل اعتماد بود. بسیار خوب، حالا من یه بخشی از این بحث مون که اجازه بدید بحث بعدو بگم، این بخش از بحث روشن میشه. به ذهن شریفتون هست ما در ارتباط با ثمره مسئله زد گفتیم دو تا اعتراض شده. یه اعتراض این بود که علا ای حال زد عبادی باطل است، بدین جهت ثمره نداره. اعتراض دوم این بود که علا ای حال صحیحه، بدین جهت ثمره نداره. اون اول بحث چند روز قبل گفتیم اونهایی که در ثمره مسئله زد اشکال کردن دو مدل بودن. عده گفتن علا ای حال ضد عبادی باطله. چرا علا ای حال باطله؟ چون امر نداره، ولو امر بشه مقتضی نهی از زد نباشه، دو زد که من با هم امر ندارن، حالا چون امر نداره ضد عبادی باطل پس ثمره نداره. ادهی گفتن که نه علا ای حال صحیح هست، چون صحیح هست از این جهت گفتن که مسئله امر بشه مقتضی نهی از ضد ثمره نداره. خب اونایی که گفتن صحیحه استدلالشون چی بود؟ اونایی که گفتن صحیحه استدلالشون این بود که اگر گفتیم امر به شیء مقتضی نهی از ضد نیست، یعنی ضد عبادی منهی عن نیست، حالا که منهی عن نیست خب ما به قصد ملاک اتیانش میکنیم، و اگر بگیم امر به شیء مقتضی نهی از ضد هست، خب این نهی که نهی غیری است، نهی غیری هم که ناشی از مفسده در متعلق نیست، نهی غیری موجب بطلان نیست، چون نهی غیری موجب بطلان نیست بازم به قصد ملاک اتیان میکنه. پس چه بگیم امر به شیء مقتضی نهی از ضد هست و چه بگیم امر به شیء مقتضی نهی از ضد نیست، در هر صورت ما میتونیم ضد عبادی رو به قصد ملاک اتیان کنیم، نماز رو به قصد ملاک بخونیم، پس در هر دو صورت صحیحه. حالا که صحیحه چرا ما بحث کنیم که امر به شیء مقتضی نهی از ضد هست یا نیست؟ یا هست یا نیست، چه فرق میکنه؟ در هر صورت عمل ما صحیحه. خب بخش اول کلام اینها مبتنی بر این بود که در صحت عبادت قصد ملاک کافی باشه، یک. نکته دوم مبتنی بر این بود که ما بتونیم کشف قصد ملاک بکنیم، که همه بحثش تو کلام نائینی و اینو گذشت دیگه، بر نمیگردیم، درسته؟ اما یه بخش دومی کلام اینها داشت. بخش دوم چی بود؟ بخش دوم این بود که نهی غیری موجب فساد نیست، چون نهی غیری موجب فساد نیست پس امر بشه مقتضی نهی از ضد هم باشه موجب فساد عمل و عبادت نیست. این بخش دومی کلامشون. جای بحث این مسئله در حقیقت اونجایی است که ما سخن از نهی در عبادت موجب فساد هست یا نیست، جای این بحث اونجاست. ما اونجا باید به درستی بحث کنیم. این که ما میگیم نهیه در عبادت موجب فساد است، مطلق نهیه است یا خصوص نهیه نفسی است؟ پس وقتی میگیم نهیه در عبادت موجب فساد است یا نه، اگر اونجا اثبات کردیم که خصوص نهیه نفسی است، بعد معلوم میشه اصلا نهیه غیری از این بحث خارجه و موجب فساد نیست. پس مرکز این بحث، یعنی اونجایی که جایگاه اصلی این بحثه، همون نهیه در عبادت موجب فساده. ولی حالا اینجا هم بحث میکنیم، یعنی مصطفاش اونجاست. آقایون گفتن نهیه غیری موجب فساد نیست. نهیه غیری چه نهیه است؟ نهیه غیری عبارت است از اون نهی که به خاطر ملاک در متعلق خودش منهیان عنه نشده. واجب غیری چه واجبی بود؟ واجبی است که وجب لواجب آخر، لال نفسه. حرام غیری چه حرامی است؟ اون است که حرام شده لحرام آخر، لال نفسه. پس نهی غیری اون نهی است که در حقیقت متعلق خودش مفسده نداره. حالا که متعلق خودش مفسده نداره، نماز منهیون عنه به نهی غیری است. اما نمازی که منهیون عنه به نهی غیری است، در متعلقش مفسده نیست. پس نماز صرفا مصلحت داره و مفسده نداره، هرچند منهیون عنه، با توجه به نهی غیری که تعریف کردیم. خب نمازی که مصلحت دارد و مفسده ندارد، میشه به قصد مصلحت اتیانش کرد، موجب تقرب هم میشه. این تقریب این استدلال بود. خب این استدلال منوط به اینه که ما امر به شیء مقتضی نهی از ضد رو از باب مسلک مقدمیت بپذیریم. ما گفتیم دو تا مسلک وجود داره، یه مسلک مسلک مقدمیت بود، مسلک دیگر مسلک چی بود؟ مسلک تلازم بود. مسلک تلازم چی میگفت؟ میگفت متلازمینه در وجود متلازم در حکمند. خب اگه از باب مسلک مقدمیت بپذیریم، نهی ضد عبادی نهی غیری است. اما اگر از باب مسلک تلازم بپذیریم که دیگه نهی نهی غیری نیست. پس این حرف اولین اشکالش اینه که مبتنیه بر چیه؟ مبتنیه بر یه مسلکه. بله قائلین به مسلک مقدمیت نهی را نهی غیری میدانستند، اما قائلین به مسلک تلازم دیگه نهیش رو نهی غیری نمیدونن. پس این حرف شما بنابر یه مسلکه، نه بنابر مسلک دو. اشکال بعدی به این کلام شده، آیه صدر معتقدن که عمل منهیون عنه چه نهیش نفسی باشه و چه نهیش غیری باشه صالح برای عبادت نیست. ایشون فرمان که اگر عملی منهیون عنه هست به نهی غیری، یعنی مبغوض اشاره. وقتی که شما میگید این حرامه ولی حرام غیری است، خب اگه حرامه یعنی مبغوض مولاست، نمیشه در اینی که مبغوض محبوبم باشه. شما نمیتونید نماز رو به قصد ملاک بخونید در اینی که اون نماز مبغوضه. میتونه در این مبغوضیت محبوبم باشه، هرچند اون مبغوضیتش غیری باشه. من به خاطر یه شیء دیگه از اینم دلخورم، ولی دلخورم، ناراحتم، مبغوزمه. آی صدر نه دو تا عنوان آی صدر میفهمن در عینی که این مبغوز مولاست دیگه نمیتونه محبوب مولا باشه، ولو اون مبغوزیتش مبغوزیت غیری باشه، ناشی از مفسده در خودش نباشه. خب پس اگر منظورتون از ملاک، منظورتون از ملاک عبارت است از مبغوضیت، نهی غیری هم مبغوضیت داره، پس ملاک داره. تکرار میکنم، ایشون میفهمن اگر منظور شما از ملاک عبارت است از مبغوضیت، نهی غیری هم ملاک دارد، یعنی مبغوضیت داره. امر غیری هم ملاک داره، یعنی محبوبیت داره. ولی اگر منظورتون از اینه که نهی غیری ملاک نداره، ملاک در متعلق نداره، منظورتون از ملاک مفسدهه، ولی مفسده نداره. چون مفسده نداره میتونیم بگیم نماز مصلحت دارد و مفسده ندارد، الا اینکه آیه صد میفهمن اون مصلحتی که استیفاء اون مبغوز است صلاحیت برای تقرب رو نداره. فرض اینه که ما گفتیم اینجا حرام غیری است دیگه، حرام غیری است یعنی ولو این فعل مصلحت داره، اما چون مولا این فعل رو حرام کرده شما نمیتونید با اون چیزی که مولا او رو حرام کرده ولو غیرین به سوی او تقرب بجویید. به خاطر این آیه صد میفهمن در بطلان عبادت تفاوتی بین نهی نفسی و نهی غیری نیست، چون نهی غیری هم موجب مبغوضیت عمل میشود، همانند چی؟ همانند نهی نفسی. آره غیریان چون مقدمه حرامه. میشه چیزی که هیچ مصلحتی نداشته باشه واجب باشه؟ پس مقدمه واجب چرا واجبه؟ آه حالا بنابر همون مبنای واجب شرعی دیگه. اینجا میشه نکنید این بنابر مسلک مقدمیته، بنابر مسلک مقدمیت یک کسی اساس میگه ما مقدمه رو قبول نداریم، ما اصلا با اون کاری نداریم. اونی که میگه مقدمه رو قبول نداریم قائل به چی میشه؟ امر بشه مختزی نهی از زد نیست، نمیشه. ولی اونی که مسلک مقدمیت رو قبول داره میگه امر بشه مختزی نهی از زد میشود. ما داریم طبق اون مبنا صحبت میکنیم دیگه، میگیم شما قبول کردی حرمت غیری و نهی غیری رو، خب پس قبول کردی مبغوضیت رو. وقتی قبول کردی مبغوضیت رو نمیشه یه چیزی در اینی که مبغوضه محبوبم باشه. این کلام آیه صدره. کسر و انکسار رو ما باید بکنیم یا مولو باید؟ مولو کجا کسر و انکسار کرد؟ فرض کنید واجب موسعه، خب شما همین لحظه ای که در رو آقا غرق میشه دیگه مصلحت ملزمه داره؟ یه فرض ما واجب موسع بود دیگه. یعنی شارع میگه بله همین الانی که ای آقا داره غرق میشه نماز خوندن خیلی برای من خوبه ها، چه نمیگه دیگه کس رنگ کس. البته یه فردمون واجب موثب، یه فردمون هم اهم و مهم بود، واجب مزیقی که در برابرش واجب اهم. نه صالح برای تقرب نیست، اگه همینجا واجب توسلی بود ولی اون نهی غیری داشت مشکل نداشت. آیه صد این نکته‌ای که دارن مطرح میکنن ایشون مثلا نتیجه حرفشون این میشه اینجا واجب توسلی است، بسیار خوب، مصلحت داره مفسده نداره اما مبغوض مولا هم هست، اما وقتی من واجب توسلی رو انجام بدم چه اتفاقی میفته؟ و مصلحتش تدارک میشه، استیفا میشه دیگه، واجب از عهده من ساقط میشه. ولی فرض اینه که واجب تعبدی است. واجب تعبدی یعنی چی؟ یعنی شما صرف این که گفتید این فعل مصلحت داره کفایت نمیکنه که بگی خدایا من دارم برای تو انجام میدم، باید علاوه بر مصلحت قابل انتساب و اضافه مولا باشه. شما باید بتونید با این فعل ذات مصلحت به سوی مولا تقرب بجوید، شما نمیتونید تقرب بجوید. از این جهت ایشون میفهمن که به هر حال ولو نهی غیری است اما موجب بطلان عبادت و عمل. عرض کردم که این بحث کاملش در اون مسئله میاد که آیا نهی غیری موجب فساد هست یا موجب فساد نیست، آیا مبغوضیت غیری همون مبغوضیتی است که در حقیقت میتونه با محبوبیت جمع نشه، یا مبغوضیت غیری جز مبغوضیت همون حرام نفسی چیزی بیش از این نیست؟ مثل که محبوبیت گذرنامه گرفتن و بلیت گرفتن و تا مکه رفتن چیزی جز محبوبیت حج نیست. یعنی وقتی میگیم این محبوبه، یعنی ثانیاً و بالعرض محبوبه، ولی اولاً به ذات که یعنی همون حج محبوبه. حالا اینو تو بحث‌های آینده مطرح خواهیم کرد. و یه اشکال دیگه‌ش هم اینه که اصلا متلازمین که نهیشون نهی غیری نیست بلکه نهی نفسی است و این مطلب مطلب باطل است. اجمالاً اینه که به هر حال برای بحث ضد ثمره وجود دارد، یعنی اینطوری نیست که بگیم هیچ ثمره‌ای نیست. یعنی امر به شی مختزی نهی از ضد میتونه ثمره داشته باشه و از این جهت بحث از اون بحث بیفایده‌ای نخواهد بود. خب از اینجا وارد یه بحث عریض و طویل و مهمی میشیم به نام بحث ترتب. در نهی غیری عرض کردم که اینو اونجا بحث میکنیم، ولی تلویحاً گفتم که قبول ندارم، تلویحاً، که اون مبغوضیت غیری عملاً مبغوضیت ثانیاً و بالعرض، نه اولاً و بالذات. یعنی استناد مبغوضیت به مقدمات یا محبوبیت به مقدمات در حقیقت مجازی است، بالعرض و المجاز نه حقیقتاً. حالا اونو اونجا بحث میکنیم، ولی تلویحاً گفتم که قبول ندارم. بله، هر دو تقریرش طبق هر دو تقریرش خیلی نبود. خب از اینجا وارد بحث ترتب میشیم. اولا من بگم که چجوری از این بحث رفتیم تو بحث ترتب، اول اینو بگم، بعد از اون بگم که اصلا ما چه نتیجه از بحث ترتب انتظار داریم، اینو مطرح کنم، بعدم دیگه مقدمات بحث ترتب بگیم که وارد بحث ترتب بشیم. نکنید ما عرض کردیم که عده‌ای گفتن که بحث ضد ثمره نداره. چرا ثمره نداره؟ گفتن اگر ما بگیم امر به شی مقتضی نهی از ضد است، پس ضد عبادی چون منهی و نهی باطله. و اگر بگوییم امر به شی مقتضی نهی از ضد نیست چون ضد عبادی امر نداره باطله. پس اگه بگیم مختزیه چون نهی داره باطله، اگه بگیم مختزی نیست چون امر نداره باطله. چرا؟ چون این کبرا مسلم است که شارع نمیتواند به دو ضد امر فعلی داشته باشه. این بود دیگه اشکال. مسلک ترتب میخواد امر به دو ضد رو درست کنه، به شارع میتونه به دو ضد امر بکنه. البته به دو ضد در عرض واحد نمیتونه امر کنه، اما در طول هم دیگه میتونه امر کنه. میتونه بگه تو اگر واجب اهم رو انجام ندادی، واجب مهم بر تو واجب است. پس اونهایی که گفتن در فرض عدم اقتضا هم ضد عبادی باطل است چون امر ندارد، ما به مسلک ترتب میگوییم امر دارد. پس مسلک ترتب میاد برای دو ضد امر میسازد. درسته؟ از این جهت امر به شی مقتضی نهی از ضد میشه دارای ثمره. خواستم ورودی ترتب رو بگم که آخوندم از بحث ثمره اومد تو ترتب. ایشون گفت عده‌ای گفتن که امر به شی مقتضی نهی از ضد ثمره نداره چون حتی در فرض عدم اقتضا امر نداره، ولی بنابر مسلک ترتب نه، امر به ضد هم درست میشه پس دارای امر میشه. و اگر کسی هم مبناش این باشه که حتما عبادت به قصد امر لازم صحیح خواهد بود به مسلک ترتب امر هم براش درست میشه. البته آخون ترتب قبول نداره، ولی ورودی بحث ترتبش همین بود. خواستم ارتباط این دو تا بحث رو با هم بگم. امر داره پس ضد عبادی صحیحه، اما اگه بپذیریم ضد عبادی میشه باطل. نه دیگه منهیون انه، دیگه منهیون انه که نمیشه امر داشته میشه. اگر بپذیریم امر بشه مقتضی نهی از زده، زده عبادی منهیون انه، دیگه طولن هم نمیتونه امر داشته باشه. اگر نپذیریم امر بشه مقتضی نهی از زد، آن گفتن زده عبادی امر نداره، ما میگیم به ترتب امر داره. روشنه؟ اگر بگه امر بشه مقتضی نهی از زد هست، خب اون که منهیون انه دیگه نمیتونه امر داشته باشه حتی ترتبی. ولی اگه بگیم امر بشه مقتضی نهی از زد نیز، زد عبادی امر ترتبی داره. از این جهت باید ببینیم اصلا ترتب صحیح هست یا ترتب باطل. خب این یه نکته بود که ورودی بحثه. یه نکته ای رو آقای صدر گفتن که تو اول بحث ترتب هم مطرح میکنن، حالا تذکر به این نکته خوبه. آقای صدر میفرماین که اگه من بخوام بگم ثمره مسئله زد چیه، من اینو میگم، من آقای صدر، من میگم اگر بگیم امر بشه مقتضی نهی از زد است میشه تعارض، ولی اگر بگیم امر بشه مقتضی نهی از زد نیست میشه تزاهم. ایشون میگه اگه از من بپرسید ثمره مسئله زد چیه، من میگم اگه بگیم امر بشه مقتضی نهی از زد است اینجا تعارض به وجود میاد، اما اگر بگیم امر بشه مقتضی نهی از زد نیست تزاهم به وجود میاد. خب این چون تو بحث ترتبم نقش داره من اینجا گفتم. چطوری تعارض به وجود میاد؟ ایشون میفهمن که اگر بگیم امر بشه مقتضی نهی از ضد است، فرض کنید نماز در وقت زیغ، از اون طرف هم انقاض غریق واجب اهم، مولا از طرفی به من گفته نماز بخون، پس نماز خوندن رو بر من واجب کرده، از اون طرف به من گفته انقاض غریق کن، امر بشه هم مقتضی نهی از ضد اوست، انقاض غریق بر تو واجب است، یعنی نماز بر تو حرام است، پس نماز هم واجب است و هم حرام است، میشه تعارض. یه بار دیگه عرض میکنم، آقای صدر میفهمن اگه گفتیم امر بشه مقتضی نهی از ضد است، حالا من در واجب مزیق که روشنتره مطرح میکنم، فرض کنید آخر وقته من نمازمو نخوندم، پس هم یه وجوب نماز بر عهده من هست، نماز واجب است چون گفتن اقم السلام، از اون طرف هم مولا به من گفته انقاض غریق بر تو واجبه، ما هم گفتیم امر بشه مقتضی نهیه از ضد است، اون دلیلی که به من گفته انقاض غریق واجب است ضد انقاض غریق که نماز حرامش کرده، پس نماز حرام است به دلیل انقاض غریق، از این طرف نماز هم واجب است به دلیل عدم الصلاه، پس یک عمل که خوندن نماز در وقت مزیق است هم واجب است و هم حرام است، میشه چی؟ میشه تعارض. تعارض بین چی و چی؟ تعارض بین دلیل انقض و دلیل سله. چون دلیل انقض میگه انقاض واجب نماز حرام، دوتا مدلول داره، مقتضی نهی از ضده، انقاض واجب نماز حرام، دلیل اقم الصلاه هم میگه نماز واجب، نماز هم واجب هم حرام. آیه صد میفهمد اگر بگید امر بشه مقتضی نهی از ضد است نتیجه میشه تعارض، ولی اگر بگید امر بشه مقتضی نهی از ضد نیست بین انقض و سله تعارضی وجود نداره، چی میشن؟ تزاهم میشن. ایشون میخوان بفهمند ثمره مسئله زد عبارت است از این که این تزاهمه یا تعارضه. این کلامی است که ایشون مطرح میکنه. بر اساس این ایشون تو بحث ترتب هم همینو میگن، تو بحث ترتب هم آیه صدر مسئله رو همینطور میچینم که توضیح میدم. اما آقای خویی چی میفهمن در بحث ترتب؟ آقای خویی میفهمن اصلا ثمره مسئله ترتب عبارت است از تصحیح ضد عبادی. چه نتیجه ای داره ما اثبات کنیم ترتب رو یا اثبات نکنیم ترتب رو؟ ایشون میفهمن خب اگر ترتب رو ما اثبات بکنیم نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که ضد عبادی ما تصحیح میشه. اما اگه ترتب رو ما اثبات نکنیم چی؟ خب ضد عبادی تصحیح نمیشه دیگه. پس نتیجه بحث ترتب تصحیح ضد عبادی است. البته تصحیح ضد عبادی بنابر این که قصد امر در عبادت لازم باشه، بنابر این که قصد امر در عبادت لازم باشه میشه تصحیح ضد عبادی. اما اگه قصد امر لازم نباشه ممکنه یه جور دیگه هم تصحیح کنیم. پس بنابر این که قصد امر در صحت عبادت لازم باشه این میشه تصحیح ضد عبادی. تو پرانتز ببینید، ما در تعبدی و توسلی میگیم عبادت به قصد امر لازمه یا به قصد ملاک، بعد در این بحث ها نتیجه میده. اینو شما میتونید اینجا در ذیل بحث تعبدی بزنید. یکی از تطبیقات بحث تعبدی خصوص این مسئلهش این بحثه. خب اولین اعتراضی که با آقای خویی وارده، جناب آقای خویی این حرفا مال اونایی است که گفتن قدرت شرط تکلیفه. اما حضرت عالی که فرمودید قدرت شرط امتثال است، شما از اساس ترتب براتون بی ثمره. پس اینکه شما میفرمایید ثمره یه بحث ترتب تصحیح ضد عبادی است، بنابر اون نظری درسته که میگه قدرت شرط تکلیفه. اما اگه کسی مثل حضرت عالی فرمود قدرت شرط امتثاله، اون نیازی به ترتب نداره. چرا نیازی به ترتب نداره؟ چون میگه تکلیف به غیر مقدور ممکنه دیگه. او بدون ترتب میتواند تصویر امر کند. به عبارت دیگه هنر قائلین به ترتب اثبات امر طولی برای واجب مهم است. شما که بالاتر از اینو معتقدید، چی معتقدید؟ شما امر ارضی معتقدید هستن برای اینو. وقتی شما میگید به غیر مقدور میشه تکلیف کرد، یعنی شارع میتواند امر ارضی داشته باشه. پس بنابر مبنای شما بحث ترتب هیچ نقشی نداره، چه ترتب ممکن باشه چه ممکن نباشه. چرا؟ چون شما قدرت رو مال مقام امتثال میدونید نه مقام تکلیف. نه، اون شرط مقام امتثاله، مقام تنجزه، یعنی مقام ادانه. به عبارت دیگه مقام امتثال همون تنجزی که من عرض کردم، یعنی ما اگر به غیر مقدور وجوبم داشته باشیم در برابرش مسئولیت نداریم، معاقب نیستیم. خب این اولین اعتراضیست با آقای خویی. البته ما در ادامه از آقای خویی میخوام دفاع کنیم که آقای خویی هم به هر حال یه جوری ترتب براشون نقش داره. ولی اولین سوال اینه که خب وقتی که ما بتونیم در عرض واحد داشته باشیم دیگه این مسئله نیست. شما بفهمید؟ به دو زد امن نمی کنه برای چی؟ چرا امکان نداره؟ محبوبیت که مشکلی نداره، الان شما در روز عرفه هم میتونید کربلا باشید و هم مکه باشید، عرفات باشید، ممکنه؟ شخص ماله ممکن نیست، اما محبوب نیست هر دو؟ هر دو هم دوست داریم. ما خیلی وقتا متزاحمین رو هر دو رو دوست داریم ولو غیر قابل اجتماع. پس در حوزه محبوبیت ما مشکل نداریم. چی؟ اصلا ما که در ترتب به نه گفتیم کاری نداریم. یه بار دیگه من عرض کنم، اصلا بحث ترتب در اونجا ایجاری میشه که امر بشه مقتضی نهی از زد نباشه. اگه مقتضی نهی از زد باشه دیگه بحث ترتب نمیاد. اگه امر بشه مقتضی نهی از زد باشه دیگه ما از ترتب بحث نمی کنیم دیگه، چون منهیون عنه. اجازه بدید من یه بار دیگه این کلام آقای خویی رو بگم، چون سوالی که ایشون کردن ممکنه بر بعضی هنوز سوال باشه. آقای خویی فرمودن ثمره ترتب چیه؟ تصحیح ضد عبادیه. پس ثمره رو تصحیح ضد عبادی دونستن. ما میگیم خب تصحیح ضد عبادی به چیه؟ به امره. خب شما که قائل به امر بودید، شما گفتی تکلیف به غیر مقدور هم داریم، پس بنابر نظریه شما تصحیح ضد عبادی معنا نداره. اما بنابر نظر شما ترتب میتونه ثمره دیگه داشته باشه یا نه؟ ما میگیم ممکنه، ولی شما اونو شناسایی نکردید. شما گفتید ثمره بحث ترتب اینه که ضد عبادی میشه صحیح. ما اگه ترتب رو پذیرفتیم، نماز که عبادت است و ضد انقاض است، ضد عبادی است دیگه، نماز ضد است که عبادتی، میشه صحیح. ما به شما عرض میکنیم که این تصحیح ضد عبادی نیاز به ترتب نداره بنابر نظر شما. شما در عرض واحد گفتید امر داره. اما ثمره دیگه‌ای داره یا نداره؟ بله ممکنه ثمره دیگه‌ای داشته باشه که شما اونو شناسایی نکردید حتی بنابر مبنای شما. چی میتونه مثلا اون ثمره باشه؟ مثال دارم میزنم، حالا بحثش. ما اگر ترتب رو پذیرفتیم، مسئولیت و ادانه رو میتونیم بپذیریم. یعنی چی؟ یعنی مولا میتواند اون کسی که نه اهم رو انجام داده نه مهم رو انجام داده، هم بر ترک اهم مجازاتش کنه هم بر ترک مهم مجازات کنه. ولی اگه ترتب رو نپذیریم، شما گفتید قدرت شرط امتثاله، مولا نمیتواند من رو بر مهم مجازات بکنه، چون شرط تنجز دیگه. درسته که هم اهم امر داشت هم مهم امر داشت، ولی امر مهم امر منجز نبود. پس ترتب موجب تنجز مهم میشود. حالا که موجب تنجز مهم میشود، من میتونم بر اساس ترتب بر مهم مؤاخذه و مجازات بشم. ولی شما اینو ثمره بحث ندونستید. شما بودید ثمره بحث چی بود؟ تصحیح ضد عبادی بود. پس اشکال ما به اون چیزیست که آقای خویی به عنوان ثمره بحث مطرح کردن دیگه، این اشکال بود. خب بر اساس نکاتی که تا الان گفتیم، تقریبا دو نکته روشن شد که باید در بحث ترتب مفروض باشه. برای اینکه بحث ترتب شکل بگیره، دو نکته باید قبلش مفروض باشه. نکته اول اینه که امر بشه باید مقتضی نهی از ضد نباشه تا بحث ترتب معنا داشته باشه. چون اگر امر بشه مقتضی نهی از ضد باشه، خب ضد عبادی منهی و عنه دیگه، ولو به صورت طولی نمیتونه مأمور به باشه. این نکته روشن شد. نکته دومش هم باشه برای فرد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.